بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع
انگیزه های فراگیری معارف دین،
دانشگاه تهران، سال 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب، بناست در این جلسه شریف ما درباره انواع انگیزه هایی که می تواند عاملی برای مطالعه علوم دینی قرار بگیره صحبت بکنیم. افراد به دلایل مختلف طلبه میشن، به دلایل مختلف مطالعه دینی میکنن و به دلایل مختلف راهی که شما پی گرفتید رو شروع میکنن و اونم این که نه آنچنان طلبه بشن، نه آنچنان صرفا به مطالعه اکتفا کنن، بلکه دوره های آموزشی رو برای کسب معارف دینی پشت سر بخوان بگذارن. اساسا برای پرورش ذهن انسان و پیدا کردن بهتر قدرت خلاقیت، قدرت تجزیه و تحلیل، قدرت نقد، مطالعه علوم دینی به ویژه کلمات پروردگار عالم در قرآن کریم و روایات ائمه معصومین بسیار کار مفیدیه. حتی اگر آدم نخواد متدین باشه، اساساً سطح هوشمندی انسان، سطح هوشیاری و سطح قوا و کارکردهای ذهنی انسان رو معارف دینی افزایش میدن. همچنان که درباره ریاضی یا فلسفه، علوم عقلی این چنین گفته میشه، البته علوم عقلی کارکرد خاصی دارن، مثل ریاضی بخشی از قوای ذهنی انسان رو بله تقویت میکنن، ولی علوم و معارف دینی بخشهای بسیار گسترده تری، ابعاد متنوعی از قوا و استعدادهای ذهنی و عقلانی انسان رو پرورش میدن. گویی معارف دینی انسان رو از یک نوع سادگی بیرون میارن. شما با فلسفه اگر آشنا باشید و با معارف دینی هم اگر آشنا باشید، میبینید که مباحث فلسفی بسیار سطحی تر از مباحث دینی هستند. خصوصا من مباحث دینی رو با اتکا به متون قرآن و حدیث دارم عرض میکنم. اگر متن قرآن و متن حدیث رو در نظر نگیریم، بحث خب فرق میکنه. یه وقتی هست من هم میشینم با رفقای خودم یه چیزی از دین یاد گرفتم، به عنوان حرف دینی، گزاره دینی، معرفت دینی بیان میکنم. ولی ما با مسئله‌ای در معارف، با پدیده‌ای در معارف دینی مواجهیم به نام متون دینی، به طور مشخص قرآن، نهج البلاغه، روایات. خیلی باید نسبت به این تأمل داشت. اثر دیگری که پس اگر این اثر رو ما بپذیریم، باید بگیم که ما در هر دانشی داریم تحصیل می‌کنیم، کسب علوم و معارف دینی ما رو در اون دانش به طور خاص کمک خواهد کرد. یه مقدار ما دستگاه‌های محاسبه نداریم و الا میشد اینو به صورت تجربی اثبات کرد. بنده هم در برخوردهای خودم با دانشمندان رشته‌های مختلف وقتی که میبینم از آگاهی‌های دینی یکمی عمیق‌تر برخوردار هستن، یه چیزایی دریافتم شده ولی اثباتش ساده نیست متاسفانه از نظر تجربی، ولی از نظر عقلانی باید حدسشو بزنید که میتونه این حرف درست باشه، هرچند ما الان نتونیم به تفصیل این حرف رو دلائل عقلیش رو بیان کنیم. بالاخره ساختار وجود ما که ذهن ما هم بخشی از ساختار وجود ماست مفتور به فطرت الهیه. وقتی که با کلمات خدا، وقتی که با دین که شکوفا کننده استعدادهای آدمیست مواجه بشه، انگار سر جای خودش قرار گرفته، ازش داره استفاده درست میشه. بعد که ذهن ازش استفاده درست شد، فعالتر میشه، خلاقتر میشه. وقتی که ذهن به فعالیت و خلاقیت لازم رسید، در هر موضوعی شما او رو به کارش بگیرید بهتر عمل خواهد کرد. یه مقدار ممکنه بعید به نظر برسه برای خیلی ها که شما چجوری میگید فهم عمیق قرآن و حدیث برای من در شیمی و طبیعیات و ریاضیات و مهندسی و هنر و بخش‌های دیگر علوم از پزشکی گرفته تا رشته‌های دیگه کمک خواهد کرد. امیدوارم یه روزی برسه این بحث‌ها رو بشه دقیق‌تر و عمیق‌تر بیان کرد تا به سهولت بیشتری باور بشه. اگر این اتفاق بیفته، بنده ادعا نمی کنم یا پیشنهاد نمی خوام بکنم که در آینده در کنار درس‌های دانشگاهی و مدرسه‌ای علوم دینی هم به صورت گسترده فرا گرفته خواهد شد یا فرا گرفته بشود، بلکه می خوام عرض بکنم اون جزئی از زندگی ما خواهد شد. بعد ما در کنار این که زندگی میکنیم میریم یه درسی هم میخونیم تو دانشگاه در رشته های مختلف، اگر ضرورتش خوب فهمیده بشه. پیشنهاد میکنم به جای این که ما الان به تفصیل در این باره صحبت کنیم یا بخوایم منتظر باشیم اندیشمندان علوم تجربی اینها رو با تجربه برای ما اثبات بکنن، خودتون این رو به مرور مشاهده بفرمایید. میخواید من یک نمونش رو هم برای شما بگم از روایات که میفرماید هر کسی حافظ قرآن بشه کلن حافظش بهتر میشه، گنجایش ذهنیش برای حفظ هر چیز دیگری و تداعی به موقع اون چیزایی که حفظ کرده بهتر خواهد شد. این یک نمونه از روایاتی هست که میتونه در این زمینه ما رو کمک کنه و اعتمادی در ما ایجاد بکنه. این یک مسئله. اثر دیگری که به عنوان انگیزه دیگر میشه برای کسب معارف دینی قرار داد این است که معارف دینی جدای از نیاز عملی ما و جدای از نیاز علمی و ذهنی ما، نیاز روحی ما هم هستن. همونجوری که یک جوان نیاز روحی داره به ازدواج، گاهی از اوقات این نیاز انقدر شدید میشه که دیگه براش فردش مهم نیست، میگه بابا ما با یه نفر باشیم دیگه، اصلا خدا ما رو که تکی نیافریده که. یه بیقراری که غیر قابل توصیف هست در خودش میبینه. ما این رو بهش میگیم نیاز روحی. این نیاز روحی با نیازهای فیزیولوژیک متفاوت طبیعتن. اون نیاز روحی وقتی برطرف بشه انسان یک کمی قرار پیدا میکنه، قرار که پیدا کرد به کارهای مختلف خودش بهتر میرسه. ازدواج یکی از نیازهای روحی ماست. داشتن هویت، حتی هویت ملی، از هویت وضعیت‌های شخصی، خانوادگی، از اعتبار اجتماعی بگیر تا انواع و اقسام جایگاه‌هایی که هر کسی باید برای خودش پیدا بکنه به عنوان یک نیاز روحی. آدم‌ها به عنوان یک نیاز روحی دوست دارن یه تعریفی از خودشون داشته باشن، یه احترامی تو محیط داشته باشن، ارتباط منطقی با اطرافیان برقرار کنن و دیگران با اونها. اینا نیازهای روحی آدم هاست دیگه. در کنار این نیازهای روحی آدم ها و بلکه بفرمایید برتر از نیازهای روحی آدم ها در همه این زمینه ها، ما یک نیاز روحی داریم به دین، ما یک نیاز روحی داریم به معارف دینی و به طور مشخص یک نیاز روحی داریم به خدا و بعد از خدا یک نیاز روحی داریم به اولیاء خدا. چرا بعضی از آقایون باور نمی کنن که، حالا شما که نمیدونم اکثرا مجردید یا متأهل، بعضی از آقایون متأهل باور ممکنه نکنن که سختشون باشه بپذیرن متوجه بشن این معنا رو که بابا خانم شما احتیاج داره شما یه شب مثلا زودتر از محل کار بری بشین همجوری با هم گپ بزنید، از در و دیوار و زمین و آسمان صحبت کنید، حالا اگه موضوع صحبت ها مفیدتر بود چه بهتر. اینو خیلی وقتا آقایون نمیفهمن، درگیر مسائلن. به خاطر همین روایت داریم که آقا کنار خانومش بشینه گپ بزنه از اعتکاف در مسجد النبی ارزشش بالاتره، ثوابش بیشتره. چرا؟ چون این آقا نمیفهمه این نیاز روحی خانومشو. البته نیاز روحی خودش هم هست، ولی خب در خانومها به صورت دیگری این نیاز دیده میشه و وجود داره. یک نیاز دیگه، هم خانوما هم آقایون بیشتر از این نیاز به چی دارن؟ به اینکه خدای آنها با آنها سخن بگوید، آنها با خدا سخن بگویند. خب آقا اگر اینه، ما میریم قرآن بیشتر میخونیم. وقتی قرآن رو نمیفهمی چی رو میخوای بخونی؟ خب بفهمی چی میگه، بفهمی که خب خیلی بهتر این نیاز برطرف میشه. بله قرآن رو متوجه هم نشی، بالاخره کمک میکنه. قرآن کوه آتش فشانه، تشعشعاتش هم بهت برسه گرم میشی، ولی چقدر فرق میکنه. ما به معارف دینی، به فهم متون دینی، به فهم کلمات خدا، به فهم کلمات اولیاء خدا مثل هوا، مثل آب احتیاج داریم. روح آرامتری پیدا خواهیم کرد و برای اینکه این احتیاج رو بهتر برطرف کنیم مجبوریم یه مقدار معارف دینی رو آموزش ببینیم. انگیزه دیگری که میشه بیان کرد ارضاء حس کنجکاوی است. خودکشی که نباید بکنیم، خدا انسان رو کنجکاو آفریده. خودکشی یعنی این که نیازهای خودت رو هی پاسخ ندی، مخصوصا نیازهای عمیق‌تر خودت رو باهاش سطحی‌تر بخوای برخورد بکنی. شما یعنی نمیخواید در بیارید که بالاخره خدا نگاهش به همه پدیده‌های عالم چگونه است؟ چجوری نگاه میکنه؟ چجوری تحلیل میکنه؟ ازش خدا رو کشف کنید، ازش امیرالمومنین رو کشف کنید. گفت تا مرد سخن نگفته باشد ای به هنرش نهفته باشد. خب شما تا نهج البلاغه رو نخونید ای به هنر امیرالمومنین رو درک نمی کنید، اگرچه امیرالمومنین عیب ندارد ولی هنر او را درک نمی کنید، شخصیت زیبای او را درک نمی کنید. یعنی دیگه اینقدر ما بیحال شدیم که حس کنجکاویمون برای تنها کسی که تو خانه کعبه به صورت معجزه وار زاده شده تحریک نمیشه، محاله. یه آدم عادی بی ربط با دین رو بهش میگه یه نفر هست براش همچین معجزه اتفاق افتاده، میگه خب این کیه؟ یه سوال بلافاصله میکنه اون چه جور آدمیه؟ هیچ اعتقادی هم نداشته باشه، فقط همین واقعیت رو دیده باشه. شما تا قرآن رو عمیقا نخونید، مرور نکنید، دین خدا رو، احکامش رو بررسی نکنید، خدا رو درک نمی کنید. این حس کنجکاوی خودتون رو چجوری شما میتونید ارضا نکنید؟ آدم این حس کنجکاوی رو اگه پاسخ نده، واقعا این حس کنجکاوی آدم رو میکشه. بچه ها من یادم هست زمان جنگ، خب یه روح معنوی خوبی پیدا کرد بودن، فراغت هایی هم بود دیگه، همش که گلوله نمیزدن که. بعد شروع کرده بودن، افتاده بودن بعضیاشون به قرآن خوندن، نه به قرآن خوندن برای ثوابش. من میدم که جلد کرده یه کتابی رو، گفتم کتاب رمان این میخونه حتما، بعد کاغذ میذاره و بعد بقیهش رو یه وقت دیگه، و با همه بی‌حوصله است. یعنی بی‌حوصله، نه بد اخلاق، ولی خب زود اینم میره سراغ این کتاب عشقش. بعدی برفتم جلو ببینم چیه، دیدم قرآنه، همون قرآن خودمونه. میگه برای من، میگفت برای من جالبه بدونم خدا چجوری برخورد میکنه، چجوری نگاه میکنه، چجوری نیاز روحی جدا، اثرش در ذهن جدا، حس کنجکاوی ما رو هنوز بر نیانگیخته خدا. مردم فرانسه توی این یک ماه اخیر دو برابر قرآن خریدن. ببخشید این چیه؟ ببینم این چیه این؟ کنجکاوی هنوز تو ما ایجاد نشده. اون خانومه نه نیاز داره قرآن رو عمل کنه، نه انگیزه داره عمل کنه. پیرزنی بود باش مصاحبه میکرد، گفت خب میخوام ببینم چیه آخه این، جلوش هم دارن فوش میدن به اسلام، بالاخره کنجکاویش تحریک شد. شما اگه بگیم من کنجکاویم تحریک نشده، خب بنده که باور نمیکنم که، من نمیتونم بپذیرم که. ما آدمیزاد و ما میشناسیم دیگه، یه آدمیزادی که زندگیش اینجوری تعریف شده که میدونید تو همه مسائل جالب رو تو اخبار براش میگن. از اینکه یه نفر تونست تو یه ساعت چند تا سیب زمینی بخوره، رفت تو گینه سبز شد مثلا، براش تو اخبار میگن تا چند تا گوجه فرنگی تو سر بغل دستیش پرت بکنه. آدمیزاد اینه دیگه، کنجکاوی میکنه، اولای همه چی رو میخواد در بیاره، سر ازش در بیاره. و شما میگی من نمیخوام، هنون کنجکاویم تحریک نشده، قرآن سر در بیارم. میگم نه، این که قبول نیست، تو حتما یه مشکلی داری، حتما یه مشکلی داری که اینقدر کنجکاوی تحریک نشده. آدم معمولی که تحریک میشه دیگه. پاسخ به حس کنجکاوی در جای خودش، نکنه کنجکاویمونو سرک کشیدن تو زندگی دیگران بخوایم ارضا بکنیم. اگر اینجا حس کنجکاویمون ارضا بشه، حس کنجکاوی ما دیگه نابجا سراغ موضوعات بی ربط و بی فایده نخواهد رفت. اینم انگیزه دیگه. انگیزه دیگر برای این که ما نیاز داریم به معارف دینی، ببخشید ما خودمون دین داریم، میخوایم ببینیم چجوری باید دینداری بکنیم. این دین نیاز به آموزش داره. میخواستم میگم این دین مثل تغذیه نیست، دیدم تغذیه هم نیاز به آموزش داره. در روایت میفرماید کسی 40 سالش بشه و نفهمه چه غذایی براش مفید تره، خیلی در این آدم نیست. اگه مریض شد چی بخوره بهتر میشه، گربه ها اینو میفهمن به صورت غریزی. ما از بس بی توجهی میکنیم نمیفهمیم، از بس سرمون شلوغه نمیفهمیم، یکمی دقت کنیم اونم میفهمیم. هر کسی باید درد و درمان خودش رو درک کنه. تو روایت هست فلینظر الانسان لا طعامه، یکی از چیزایی که آدم باید روش مطالعه کنه طعامشه. میخواستم میگم غذا خوردن که نیست سواد نخواد، دیدم خب غذا خوردن سواد میخواد. تو جامعه ما غذا خوردن سواد نمیخواد. مامانای ما دیگه، یعنی مامانای شما، مامانای ما نه، مامانای شما دیگه زیاد به علم تغذیه و اینا کاری ندارن. غذا خوردن‌های ما شبیه غذا خوردن‌های غریزی ببعیا شده. بو میکشن چی خوششون بیاد میخورن. ولی غذا خوردن انسان اینجوری نیست دیگه. آدمی چی براش مفیده میخوره؟ فلینظر الانسان، ینظر یعنی با چشمش باید نگاه کنه، البته فقط هم چشم معنا نیست، روش فکر کنه، نه اینکه بو بکشه مزه کنه. باید انسان غذا را مزه کند و بو بکشد. خب این که میشه بابایی، ولی فکر کند درباره اینکه چه غذایی بخورد، این یه دوره آموزش میخواد. یه لطیفه براتون بگم، هنوز حداقل آموزش ها در مورد تغذیه توی 12 سال مدرسه به افراد منتقل نشده. حالا تا اونجایی که من مطالعه‌ام تو این سالهای اخیر ای گذشته باشن، بنده بی تقصیرم، اما مطالعاتم مال چند سال قبل. شما که تا دیپلم چیزی نخوندید تو این زمینه؟ خوندید؟ نه. چون غذا نمیخواید بخورید، همین باد هوا میخواید بخورید. من اگه جای صهیونیست‌ها بودم، همه این مملکت از دستم میرفت، آموزش پرورشو نمیذاشتم از دستم بره. و بگذاریم. حالا یه اشتباهی کردیم دیگه، میخواستیم بگیم که دینداری که مثل غذا خوردن نیست، آموزش نخواد. اونم والا به خدا آموزش میخواد. باید اینجوری بگم، دینداری رو به اندازه یه غذا خوردن اهمیت بهش بدیم، بالاخره آموزش میخواد. بعضی از اوقات با یه مقدار آموزش سطح دینداری به شدت افزایش پیدا میکنه. خیلی سهل میشه یه مقدار آموزش، و دینداری مساویه با 4 تا تذکر اخلاقی نیست. اون روایت تقریبا جعلی رو شما به گوشتون حتما خورده، انی باستل و تم من مکارم الاخلاق، که سند دقیقی نداره و خیلی هم مشهور شده، و البته چرا سند داره، ابو هریره نقل کرده ایشون این حدیث رو از پیامبر گرامی اسلام. حالا بگذاریم، ممکنه یه سندی هم داشته باشه ما ندیده باشیم، ولی ما که هرچی سرچ کردیم ندیدیم. اینجوری نیست که بله دین همین اخلاق، همین چند تا نصیحت به هم میکنیم، قصه راه میفته میره جلو دیگه. دین نیاز به آموزش داره، یه برنامه است برای زندگی. خیلی پیچیده تر میتونه باشه وقتی که تو سرعت بگیری، دقتت بالا بره در دینداری. انگیزه دیگری که ما برای کسب معارف دینی داریم، انگیزه های اجتماعی است. مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی ما کاملا امروزه وابسته است به دین. ستاد امرارفنه از منکر یه گروه امرارفنه از منکر را میندازه، بعد شروع میکنه اولین مسئلهش بیهجابیه. آقا شما تو مطالعه کردید توی دین ببینید بیهجابی کجاست، موضوعات دیگه کجاست؟ یه دفعه دین رو تقلیل میدی که آقا این دیندارا مشکلشون زلف مردمه. خیلی از بیهجابی مهمتر مسائل دیگه داریم، چرا اونا نهی از منکر نمی کنی؟ قاطی کردی همینجوری. طرف برای عاشورا خودشو میکشه، برای قدیر 1 ریال خرج نمیکنه. بهش میگم بابا روایت داریم خرج برای قدیر اینقدر ثواب بشه، برای عاشورا هم چیزی رو نداریم. بوه زده نگاه میکنه. نه اینکه عاشورا رو کم بذاریم، ما هر چی داریم از عاشورا داریم، ولی آقایی که عاشورا رو میفهمی قدیر بیشتره. نشنده بودم اوه اینقدر ما مسائل اجتماعی و فرهنگی داریم از انواع و اقسام. اومده میگه آقا این فتنه‌گرا رو خب تکلیفشون رو معین کنن دیگه. میگم تو هم شدی اشعث که پسرش امام حسین رو کشت، دخترش امام حسن رو کشت، خودش هم آخر سر امیرالمومنین رو کشت. گفت چه ربطی داره؟ من میگم این صاف خرقی رو مشخصش کنن. گفتم امیرالمومنین میخواست به خوارج بی‌اعتنایی کنه، اشعث نمیذاش. گفت با امیرالمومنین میفهمم مسئله اصلی معاویه است، بریم با مسئله اصلی رو حل بکنیم، بعدا این کم کم به مرور حل میشه، یا بذارید بی‌اعتنایی کنیم. اشعث نه، حتما باید اول اینا رو. امیرالمومنین رو وادار کرد، مسئله خوارج رو امیرالمومنین حل کرد، شد هزینه برای جامعهش. معاویه رو که حل نتونست بکنه هیچ، یکی از تلفاتش شد ابن ملجم که امیرالمومنین رو کشت. گفت راست میگی؟ حالا خدا شاهده به من میگفتش که من 70 سال دارم معارف دینی میشنوم. پیرمرد خیلی با صفای خوبی بود، خودم رو استاد تمام میدونستم. من نمیدونستم تا حالا امیرالمومنین نمیخواست به جنگ، میخواست رد شه بره. بعد اشعث تو مسیر حضرت رو برگردون خوارج، گفتم بله. همه مسائلی که حل میکنن که ولش کن حالا. منزل این دوست عزیزمون که پسرش در یکی از زندانهای فتنه 88 کشته شده بود یا از دنیا رفته بود نمیدونم، رفتم برای عرض تسلیت. خب خانواده خیلی خوب و مذهبی دارن، ولی ناراحت بودن یه خب بچه شونه دیگه. من هم گفتم، من هم به عنوان رفیق دارم عرض تسلیت میگم. و یکی از اعضای خانواده، یکی از کسانی که شاید اونجا بود، گفت خب نظام اسلامی باید یه همچین افرادی رو بذاره سر کار. گفتم بابا از نظام اسلامی چه انتظاری داری که پیغمبر اکرم آدم میذاشت سر کار میرفت قتل عام میکرد، عمدن میرفت قتل عام میکرد، کو داستانش؟ داستان خالد ابن ولید. خب یکم خیالم راحت شد، یعنی احساس ضد انقلابی داشت در ما تقویت میشد. دو تا خبر بعد 5 دقیقه یکم خوب آدم از دین خبر داشته باشه. ایرادی داره آدم خبر داشته باشه؟ بیا اینا اول انقلاب با کیا شروع کردن، الان بی بی سی و وی او ای رو نگاه کنی ول میکنه دعیه فجی حرفا رو مستند میسازه. اینا اول انقلاب با کی شروع کردن، حالا با کجا رسیدن، کوشن اونا، تصویرشون هم پخش نمیکنی. من اخیرا تو اون بحث تاریخیمون با رفقا بهشون عرض کردم شورای انقلابی که حضرت امام قبل از هجرت درست کرد، قبل از آمدن به ایران درست کرد، شبیه کاری است که پیغمبر اکرم انجام داد. تا مردم مدینه باش بیعت بستن فرمود 12 نفر یار به من بدید یه شورا درست بکنه که این شورا معاونین پیغمبر باشن در اداره مدینه کوچولو. 12,000 نفر من بودن یا نبودن، حالا بودن 12,000 شاید بودن یه کمی بیشتر. این 12 نفر پروندهشون شما بون چند تاشون سالم موندن؟ و این 12 نفر رو پیامبر فرمود خودتون انتخاب کنید، گفتن نه شما انتخاب کنید. پیامبر فرمود پس جبرئیل امین انتخاب میکنه. جبرئیل امین اسم میده طرف آخر سر تو زد در میاد. مسائل اجتماعی بفهمید، از جیبت حرف در نیار. ای راست میگه ها، ما اصلا توجه نداشتیم. خیلی ساده 4 تا اطلاعات داشته باشی هم میشی پس فردا خدا نکرده نماینده مجلس، بعد ان نصیحت الائمه المسلمین رو معنا میکنی نصیحت کردن فارسی و انتقاد کردن. بابا اون نصیحت یعنی دلسوزی. و میگه اونجا تو نهجر برقا نوشته امیرالمومنین فرمود علنی به من انتقاد کنید. میگه علنیش کجا در اومد؟ نصیحت که اصلا معناش درست غلط فهمیدی. اینجا نوشته در حضور و پشت سر. گفتم بابا در اون نوشته در چه در حضور دلسوزی کنی چه پشت سر دلسوزی کنی، فقط حضور دلسوزی نکنی، پشت سر هم برو دلسوزی کن. اصلا این حرف چیه؟ تو چی داری میگی؟ مسائل سیاسی اجتماعی به معرفت دینی امروز خیلی وابسته است. روز به روزم بریم جلوتر دعواها سر این پیش میاد. بالاخره ما نفهمیدیم امام حسین برای مذاکره رفته بود کربلا یا برای جنگیدن رفته بود یا وسط رو میخواست برگرده جلوشو گرفتن یا چی شد ما نفهمیدیم تا حالا، که یه جورای دیگه میگفتن ولی اخیرا دارن علمای جورای دیگه میگن. بالاخره ما باید بفهمیم خودمون، خودتونم بفهمید، نذارید دیگران بهتون بگن. اینم یه انگیزه، نیازهای سیاسی اجتماعی. انگیزه بعدی اینه که ما با یه مسائلی در منطقه مواجه داریم میشیم از قبیل تکفیری ها و داعشی ها، که یه دفعه ممکنه بعضی از جوانای همسایه ما هم دوست داشته باشن برن اونجا سلاح بگیرن بکشن و کشته بشن و بعضی هم رفتن. مسائل جدید درست میشه، انحرافای وحشتناکی توی دین که 180 درجه برعکس این چیزیست که ما میگیم چقدر محکم این کارو میکنن. این مسائل اجتماعی و سیاسی منطقه یه چی دیگه. الان یمن هم شلوغ شد و بله باید بریم زیدیه هم دقیق مطالعه کنیم. ما یه زمانی فرق و مذاهب خونده بودیم، الان من اخیرا احساس کردم نه باید دوباره برم مطالعه کنم، چون قصه خیلی جدی شد. تو روایت هم اومده اون یمانی که ظهور میکنه از نوادگان زید هست و حالا یه بحثای جدید بذار ببخشید من الان یکم مطالعاتم بیشتر کنم و الان اخبار نمیتونم گوش کنم. اخبار گوش نمیده، اخبار چی میگه؟ شرایطی تو منطقه هست که نیاز مطالعات دینی رو دوباره 200 چندان کرده و هرچی تو منطقه و جهان هست داره دوباره برمیگرده اینجا. شرایطی تو جهان پیش اومده، هیچ جوون فرانسوی پس برده اومد زنگ زد الو بله شما قرآن خوندی؟ بله. آقای شما ما گفته قرآن میخونه. حالا من یه سوال داشتم وقت ندارم از شما میخواستم بپرسم. یا منم ببخشید وقت نکردم قرآن بخونم، من قرآن ماچ کردم فقط. ماچ میخوای بدم ولی شهر نمیتونم بدم، هیچی دیگه. مشکلات همجوری اضافه میشه، انگیزه های متعددی که ما داریم. اومدیم و رفت زندگی پیغمبر گرامی اسلام رو خوند، خب بعد اومد از شما یه سوال کرد، شما چی جواب میدی؟ نیازهای منطقی، نیازهای جهانی، نیازهای جامعه خودمون الان اقتضا میکنه که شما معارف دینی رو خوب بلد باشید. سال 1357 انقلاب پیروز شد، یا شاید 58، بله دیگه اون اوائل نبود، 58 ما راهنمایی بودیم. 58 یه گروهی از این دانشجوها یه کلاسایی گذاشتن برای ما توی دانشگاه تهران، کارت هم میدادن، هر کسی رو راه نمیدادن. اونا اهل مطالعه بودن، ما هم دانش آموز بودیم، می آوردن به ما آموزش های دینی می دادن که بتونیم مقابل مارکسیستا وایستیم. بعد ما جلوی دانشگاه و جاهای دیگه تو تهران مارکسیستا بساط پهن می کردن، می رفتیم باشون بحث می کردیم. آقا چه اصطلاحاتی بلغور می کردیم، اندیویدوالیزم و نمی دونم، از کلمش خوشمون می اومد، این چقدر پیچ داره، مثلا چقدر حروفش مغلقه، اینقدر اسم و ایست یاد گرفته بودیم تا بتونیم مثلا با اینا بحث بکنیم. اینا الان دیگه نیاز ندارید الحمدلله اسم و ایستا رو بررسی کنید، حتی مکاتب غربی رو هم نیاز ندارید بررسی بکنید، الان برید فقط خود دین رو بخونید چیه. الان هرچی دعوا هست سر همین دینه، یک کسی نمیاد با شما با مکاتب فلسفی غرب به گفتگو بپردازه. من میخواهم از فمینیسم دفاع کنم، شما چه میگویید؟ من یک لیبرال هستم، شما چه میگویید؟ من هیچی دیگه همون حرفا نمیزنه، چون دیگه اصلا دوره این حرفا گذشته. انگیزه دیگر ما برای درک دین این است که معرفت دینی دانشی است که کمک میکند انسان را به رهبری جوامع بشری، رهبری توده های مردم، رهبری کردن و هدایت کردن انسان ها برای نجات اونها از ظلم و ظلمت نیاز به معارف دینی داره. آیا کسی هست در بین ما انگیزه داشته باشه انسان ها رو نجات بده؟ این دعوت پیامبران الهی است که میفرمودن من انصاری الله. کی میاد ما رو کمک بکنه، که نصرت بکنه، که خدا رو یاری کنیم؟ پیغمبران الهی من انصاری الله میگفتن. حالا شاید کسی انگیزه داشته باشه امام زمان رو کمک بکنه، در مقدمه سازی ظهور یه نقشی داشته باشه. شاید کسی انگیزه داشته باشه رهبر دینی خودش رو کمک بکنه. همه که خودخواه نیستن، سرشون تو آخر خودشون بزنن دیگه، کسی کار نداشته باشن. خیلی ها هستن نسبت به بشریت حساسن، نسبت به سرنوشت انسان ها حساسن. خب راهش دینه، راه دیگه ای نداره. چجوری میخوای انسان ها رو نجات بدی؟ بعضی ها هستن که دنبال نجات انسان ها ولی دین رو خوب مطالعه نکردن. خیلی آدم های عدالت خواه فکر میکنن که اگر ما دوست داشته باشیم عدالت رو، ظلم و عدالت رو میفهمیم دیگه، ها ظلم و عدالت چیزی خودمون میفهمیم دیگه، یا علی بزن بریم. کجا میری؟ حالا ظلم چیه مصداقش؟ عدالت چیه مصداقش؟ دفعه اومد اون فرد به پیغمبر اکرم گفت چرا عدالت ندارید شما؟ رسول خدا فرمود من عدالت ندارم. یه نگاهش کرد دید اینشون بعدن رئیس خوارج میشه، بهش فرمود تو یه روزی خروج میکنی بر علی ابن ابی طالب، بعد این آدم شد رئیس خوارج، این آدم عدالت خواهه. حالا میخوام کلمه عدالت خواهی رو بزنم زیرا به شما، وقت جلسمون تبلیغاتی نیست، ولی برای نجات انسان ها از ظلم و ظلمت هر دو نیاز به معرفت دینی یه مقدار عمیق‌تر داریم. حالا رشتمون چیه؟ هر چی هست باشه، بالاخره ما انسانیم دیگه، نسبت به دیگران حساسیم. الان بعضیا میان کمک های اولیه یاد میگیرن، اسمشون رو میدن به هلال احمر، یه جایی سیلی زلزله چیزی شد ما رو خبر کنین. خب خوبه دیگه، یه حرکت انسان دوستانه است. حالا تو مسائل معنوی سیل و زلزله شده، اسمتون رو بدید یه جایی یه چیزی یاد بگیرید، پانسمان کردن روح انسان ها، بعد شکست بندی اینا، تو مسائل روحی برید بگید چهار نفر رو کمک کنید نجات بدید. آن جهنم خیلی داغه ها، من پیشنهاد میکنم نریم جهنم. من البته خیلی مهربون حرف میزنم، میبینید که با لبخند و گل و بلبل و اینا. اگه بخوام خیلی خشن صحبت بکنم میگم تو که از مهنت های دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. هیچ از عیز انتفاع از آدم ساقط کرد. من اینو نمیگم، میگم حالا بهتره کمک کنیم آدم های دیگر، شما هم آدم، ما هم انشالله آدم، ولی حالا کمکی هم بکنیم دیگران رو. اون که اصلا هیچی، پاک آب پاکی رو میزه به دست آدم، اصلا تو آدم نیستی بابا. نه ما آدم هستیم. میگه اگه آدم هستی بیا برو همین دوره‌ای که بچه ها دارن دانشگاه تهران را انداختن شرکت کنی، مطالعات دینی داشته باشی، آموزشی ببینی. انگیزه های دیگری هم وجود داره که من دیگه به جزئیات اون نپردازم، که مثل این که آقا دوره دوره دین و حاکمیت دینیست، عقب نمونی از بقیه کسانی که انسانهای مؤثری در جامعه هستن. بالاخره اینم یه انگیزه است، انگیزه سبقت، انگیزه مسابقه، یه انگیزه است که تو قرآن خداوند متعال بهش تصریح فرموده است. من امتحان میکنم ایوکم احسن و عمل، میخوام کی بهتره، یعنی یه جورایی شما با هم در مسابقه اید. یا مثلا میفرماد فاستبق الخیرات، از هم سبقت بگیرید در خیرات. یا در روایت میفرماد توی شهرت 1000 نفر یا بیشتر باشن، یکی بهتر از تو باشه، تو از دوستان خاص ما نیستی. بالاخره عرصه عرصه مسابقه است. آقا این مسابقه رو دارن میبرن ها، خیلی ها. اصلا بنده رو چرا دعوت کردید برای سخنرانی؟ برید اینایی که تصادفاً از این ور دنیا اون ور دنیا یه بار قرآن رو از سر کنجکاوی باز کردن، ویل کرده زندگیشو رفته طلبه شده، چی داشته اونا رو بیارید صدا بزنید بیارید. شما رو سننه به قرآن و طلبگی و علوم و معارف دینی، اون بیاد احساسشو به شما بگه، بعد معلوماتشو الان به شما بگه، میزان تأثیرشو در جهان و محیطش به شما بگه. ببین دیگه، از مسابقه عقب نمونیم. اینا انگیزه های مختلفی است که میتونه برای آموزش معارف دینی مؤثر باشه. خب آیا در دین هم گفته شده است که ما برای دین باید آموزش ببینیم؟ بله، یه بار در قرآن میفرماید یتلو علیهم آیاته و یزکیهم، بعد از تلاوت و تزکیه یعلمهم الکتاب و الحکمه. یعلم یعنی آموزش، بعد آموزش داده بشه، دید تذکر و اینا نیست. خب وقت امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید هر مؤمنی باید هفته یک روزش رو اختصاص بده به کسب آموزش معارف دینی. هفته یک روز میشه چند واحد؟ حداقل 8 واحد میشه دیگه. شما اینجا برنامه‌تون چند واحده در ترم؟ 12 واحد. دیگه حالا روزاش طولانی تره یه مقدار، ما دیگه تنبل خونه باز کردیم، گفتیم میخواد وسطش هم 4 ساعت بخوابه، ولی شما ظاهرا اون نیم ساعت بخوابید کفایت میکنه که این 12 واحد رو انشالله ادامه بدید. البته من به شما میگم وسط روز نیم ساعت بخوابید بنزه 8 ساعته، بیشتر بخوابی کسل میشی، لطمه میزنه خوابت، شبم زیادتر خواهد شد. پس همون 12 واحد بهتره از 8 تا. انشالله که شما در این مسیرتون موفق باشید، الگویی باشید برای رفقای خودتون، دوستان شما هم زحمت میکشن، اونها در برنامه ریزی درسی موفق باشن. خدا شاهده اگر از خدا مدد بگیرید یه مطالبی به گوشتون خواهد خورد در جریان آموزش، خدا این کار رو خواهد کرد. و مطالبی که یاد گرفتید و یاد خواهید گرفت، یه فوائدی براتون خواهد داشت، جرقه هایی در ذهن شما خواهد زد، خدا این کار رو خواهد کرد که زندگیتون متحول میشه. الان مثلا تصور کنید زندگی بدون موبایل چجوری میشه؟ برای شما ها دیگه قابل تصور هست، یعنی چی من موبایل نداشتم بعد چجوری زندگی بکنیم؟ خیلی عجیبیه. برنامه ریزی چی کار بکنیم؟ نمیدونم. بدون اینترنت تصور کنید چجوری میشه زندگی کرد؟ حالا هرچی بریم جلوتر خیلی بدترتر هم خواهد شد. یه زمانی ما به جای اینکه با موبایل زندگی کنیم با دوزاری زندگی میکردیم. دوزاری که مینداختن توی تلفن، دو ریال. یعنی یه نفر میگفت چرا اینقدر میگی دوزاری؟ دوزاری چی هست؟ نسل جدید اصلا دوزاری نمیدونه چیه. واقعا هم اینطوریه؟ الان شما هستن که اصلا دوزاری نفهمن چیه؟ آره هم میفهمن همه. دوزاری این دو ریال نیه، یه دو ریالیایی بود مینداختن برای تلفن. بعد دو ریالی فروشی شغل بود خودش، یعنی میز میذاش مثلا دو ریالی میفروخت، چهار تا دو ریالی که میشد 8 ریال یه تومن مثلا میفروخت. اونا هم که نیازشن با میل میخریدن. حالا اون دو ریالی رو خودش از کجا می آورد دیگه نمیدونم. به هر حال این شده بود یه شغله. و بعد حالا دیگه این دو ریالی کار بکنه یا نکنه، لگد و مشت و این تلفن های قدیم رو اگر دیده باشید یه چیز از فولاد انگار ساخته بودن، چون خود مخابرات میدونه هر کی به نتیجه نرسه این مشت رو روونه میکنه، این بدنش باید خیلی محکم میشد. از اگه دیده باشید یه بدنه های فولادی خیلی محکم، یا برای اینکه این تماسه دوریالی تو میخورد، حالا دوریالی از کجا گیر بیاری؟ حالا الان زندگی چی شده؟ چقدر تفاوت کرده؟ اینقدر تفاوت خواهد داشت وقتی که شما معارف دینی رو متوجه بشی عمیقا انشاءالله. حالا به اون نسبتی که این درس ها میتونن کمک کنن نسبت به اون زمانی که این معارف دینی رو نمیدونستی، میگه که من اون موقع چجور زندگی میکردم. عصر پارین سنگی بود، عصر چی بود مثلا، من نمیدونستم. انشاءالله خداوند متعال این تحول رو به سرعت با عنایت خودش در زندگی شما ایجاد بکنه و خودتون رو آماده بکنید برای خبرهای بزرگی که در راه و انشاءالله ما هممون شاهد اون خبرهای بزرگ باشیم. خدایا حکمت در قلب ما جاری بفرما، نور علم در اندیشه ما جاری بفرما، گوش ما وقف علم نافع قرار بده، توفیق ما به برای عمل با آنچه که میدانیم روزافزون بگردان، علاقه های خوب معنوی ما را متناسب با معارف دینی ما خدایا افزایش عنایت بفرما. صلوات خدمت.
بیان معنوی نقطه آی آر.